بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره قوای محرکه حیوانی بود، یعنی نفس حیوانی که نفس انسان هم یکی از مصادیق همون هست. فرمودن که قوای محرکه ای داره، که این معناش این نیست که قوای محرکه حیوانی منحصر به اینه، بلکه همون قوای محرکه نباتی هم قوای محرکه حیوان هستن، منتها اینا قوای محرکه خاص حیوانن، یعنی در نبات نیست. فرمودن قوای محرکه حیوانی یک مبدأ علمیه، دو قوه شوقیه است، و سه اجماع یا اراده است، و چهارمیش قوای محرکه. قوای محرکه رو نخونده بودیم. قوای محرکه یعنی همون قوایی که در ماهیچه ها فعالن، یعنی در مبادی ماهیچه ها که اعصاب باشه هستن و دستور میدن به ماهیچه برای اینکه ماهیچه قبض و بسط بشه. پس بنابراین قوای منبسه در عضلات، یعنی ماهیچه ها، عضله یعنی ماهیچه، که اونها رو قبض و بسط میکنن. دلیل بر این که قوای محرکه غیر اجماع هستن اینم روشنه. عرض کردیم خیلی وقتها هست که شخصی اراده داره ولیکن فعل رو نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه خبر نداره از اینکه قوای محرکش فعاله، فعال نیست. گفتیم مثل کسی که تصمیم میگیره از جاش بلند بشه در حالی که پاش خواب رفته، یا نعوذ بالله فلج شده. تا به حال اینطور نبود، ولی الان که این وضع رو پیدا کرده و خودش خبر نداره، تصور بلند شدن، تصدیق به فایده بلند شدن، شوق به بلند شدن و بعد هم اراده بلند شدن، همه اینا محقق میشه اما بلند شدن محقق نمیشه. چرا؟ چون این قوه در حقیقت وجود نداره. و عکسش هم میشه، ممکنه قوای محرکه باشه و اراده نباشه، مثل آدمی که یه جایی نشسته و بنا نداره بلند شد، قواش هست اما از این قوه استفاده نمی کنه. پس معلوم میشه که این قوا غیر اجماع و اراده هست. بعدم میفرمایند که نسبت قوای محرکه به فعل و ترک مساویه، یعنی این قوه میتونه کار رو انجام بده، میتونه آدم ترک بکنه، رابطه یه ضروری با فعل نداره که حالا حتما باید فعل ازش صادر بشه. بعد از اینکه این تمام شد، میان سراغ عبارت شیخ. عبارت شیخ این بود که بله، الحرکات الاختیاریه تصدر من الحیوان. حالا خلاصش اینه، من نمیدونم عبارت قبل شیخ چی بود، داره ولها مبدعون آزمون مجمر. حرکات اختیاریه مبدعی داره که تصمیم میگیره، تصمیم جدی، یعنی مبدع سوم رو اول مرحوم شیخ گفته، منتها که این مبدع تسلیم و تأثیر پذیره از مبدأ علمی است. مبدأ علمی یعنی همون خیال و همه
عقل. خب همین که گفت تأثیر پذیر از مبدأ علمی است، تسلیم مبدأ علمی است، یعنی اراده بعد از علم. پس یعنی اراده اولین مبدأ نیست. تأثیر پذیر از مبدأ علمی است مبدأ علمی که از آن شوق منبعث می شود،
یعنی اراده منبعث از مبدأ علمی است، اما اراده ناشی میشه، تأثیر میپذیره، تسلیم اون مبدأ علمی است. اما چه مبدأ علمی؟ نه مبدأ علمی مطلق، مبدأ علمی که شوق ازش برمیخیزه. پس از اینجا به دست میاد که این اجماع و اراده همونطوری که بعد از مبدأ علمیه، بعد از مبدأ علمی است که قوه شوقیش هم فعال شده، شوقی هم ازش برخواسته، یعنی بعد از هر دوی اینا.
خب تأثیر پذیر یعنی اراده انفعالی و ریفعالی؟
نه نه، اراده فعلی نسبت به فعل، ولی انفعال نسبت به
علم.
نسبت به علم، یعنی علم اعداد میکنه برای پیدایش او، یعنی علم علت اوست، تا اون نباشه محقق نمیشه. پس بنابراین مبدأ علمی که از آن شوق منبعث میشود و به دنبال آن قوای محرکه که مباشر فعلند به کار می افتد. با این بیان، یعنی ولو شیخ گفت ولها مبدأ عازم مجمع، حرکات اختیاری این مبدأ رو دارن، اجماع و اراده رو به عنوان مبدأ ذکر کرد، اما بعدش یه جوری گفت که معلوم شد اجماع و اراده بعد از علم، اونم نه هر علمی، علمی که از شوق برخواسته، یعنی بعد از علم و قوه شوقیه قرار داره. و بعدم که گفت از این اجماع و اراده قوای محرکه به کار میفتن، که معلوم میشه که پس قوای محرکه آخرن. بعد در عبارت شیخ یه نکته ای هست که برای اینکه اون نکته روشن بشه عرض میکنیم که این قوای محرکه حیوانی تقسیم میشن در یک تقسیم به دو قسم. قوای محرکه حیوانی تقسیم میشن به فاعله و آمره. فاعل یعنی اون کسی که مباشر فعله، فاعله یعنی مباشر فعل، یعنی اون که کارو انجام میده. اگر حسن به حسین گفت، حسین به تقی گفت، تقی به نقی گفت که به زید بگو که کارو انجام بده، مباشر فعل کی میشه؟ زید. اون بقیه میشن آمر، نه مباشر. قوای آخری یعنی قوای منبسته در عضلات، اینا در حقیقت قوای فاعلن، به معنای اینکه مباشر فعلن. اما بقیه قوا یعنی مبدأ علمی، قوه شوقیه و اراده، اینا قوای آمرن، یعنی اینا به ترتیب، یعنی به مبدأ علمی، مبدأ علمی به قوه شوقیه میگه که شوق پیدا کن، قوه شوقیه به قوه اراده میگه اراده کن، تصمیم بگیر، اراده اون وقت به قوه فاعله میگه که کار انجام بده، میگه من خواستم که تو انجام بدی، من نخواستم خودم انجام بدم، چون نمیشه یکی هم بخواد هم انجام بده، چون اگه میشد یک موجود دوتا کار انجام بده اصلا این قوا تشکیلاتش برپا نمیشد. این که ما میگیم این همه قوا داریم بر اساس اینه که الواحد و لایستر و منها الال واحد. میفرمان که این قوه محرکه که آخرین قوه است مطیع این آمرهاست، اینا آمرن، منتها مطیع بلاواسطه اینه، مطیع بلواسطه قوه شوقیه است و مطیع به دو واسطه برای مبدأ علمی است. مثل این که فرمانده کل قوا دستوری میده مثلا به فرمانده لشکر، فرمانده لشکر به فرمانده تیپ، فرمانده تیپ مثلا به یه سرگروهبان، و سرگروهبان به اون سربازایی که زیر دستشن دستور میده. اینطور چیزی. این بحث تمام میشه. بله، یعنی نه اون حرکت کمی نیست، این همین حرکت عینی، فقط عینی، یعنی حرکات اختیاری، چون حرکت کمی نه اختیاری نیست، یعنی رشد، یعنی که رشد. و تلیها، تلیه ما غلط، تلیها القوا، القوه هم غلط. سطر 3 صفحه 412، دنبال اون قوه قبل که اون قوای قبل که عبارت باشه از اجماع و شوق و علم، تلیها دنبال این ستا میاد القوا، اون نیروهایی که پخشند، گسترده اند، ساری اند در مبادی ازل، یعنی در سرچشمه های ماهیچه ها. سرچشمه های ماهیچه ها رو میگفتن اعصاب، اعصابی که در حقیقت دستور میده به ماهیچه که ماهیچه یا قبض بشه یا بست. اون قوایی که منبسن در مبادی ازل، ازل جمع ازل است، این که ما میگیم ازله صحیح نیست، صحیحش ازل است، یعنی ماهیچه جمعش میشه ازل. قوایی که پخشو به حساب ساری و حالن در مبادی ماهیچه ها، اون قوایی که المحرکه للاعضا، که به حرکت در می آورند اعضا را. و یدل علی مغایرت حال سایر المبادی کون الانسان المشتاق العازم غیر قادر علی تحریک اعضائه، دلالت میکنه بر این که مغایر است این قوا، یعنی قوای محرکه در حقیقت، با سایر مبادی، این که یه انسانی هم مشتاقه، که اشتیاقم بعد از علمه، یعنی هم عالمه، هم مشتاقه، هم عازمه، یعنی تصمیم گرفته، ولی قدرت نداره بر تحریک اعضا، برای اینکه این قوه نیست، فلجه و خودشم خبر نداره از فلج بودنش، چون قدرت خبر نداره، تصور فعلی رو میکنه، تصدیق به فایدهش میکنه، شوق پیدا میشه، تصمیمم میگیره، ولی کار انجام نمیشه. و از اون طرفش هم هست و کون القادر علی ذلک غیر مشتاق ولا عازم، کسی هم که قدرت داره بر تحریک اعضا، اشتیاق نداره، تصمیم نداره. پس معلوم میشه که این قوای منبسته در عضلات که کار ازشون سر میزنه غیر قوه شوقی هن، چون از هم تخلف پیدا میکنه. و هیه، این هیه برمیگره به همون قوا، اون که گفتیم باید صحیحش قواست، به خاطر همین جمله است. و هیه یعنی این قوا که جمعند، المبادئل، اینها مبادی قریبند برای حرکات. اگه اونجا قوه بود، اینجا باید میگفت و هیه المبدئل قریب، این قوای منبسته در مبادی ازل، اینا مبادی قریب حرکاتند. و فعلها، و فعل این قوای که مبادی غریب حرکاتن، یعنی قوای منبسته در ازل، در مبادی ازل، تشنیج الازل، تشنج فعل نیست، حاصل فعله، تشنیج یعنی قبض، قبض ماهیچه ها و ارسال ماهیچه ها، یعنی رها کردن، یعنی بست، قبض و بست ماهیچه ها کار ایناست. و فعل این قوا جمع کردن ماهیچه ها و رها کردن ماهیچه ها، یعنی همون قبض و بست ماهیچه هاست. و یتساول فعل و ترک به نسبت الیها، فعل و ترک نسبت به اینها مساویه، برخلاف اجماع. تصمیم یه طرفه بود، تصمیم میگیره فعل را یا ترک را، اما این قوا میگه من میتونم انجام بدم، میتونم ترک بکنم، نسبت فعل و ترک به این قوا مساویه. و تشنیجل نه ازل باید باشه، چون اعضا قبض و بست نمیشن، یعنی مثلا دست کوچیک بزرگ نمیشه، اون ماهیچه هست که جمع میشه و رضا این ازل درسته، این نسخه ما درسته. و قوله و لها مبدعون آزمون مجمعون، این لها ضمیرش برمیگره به اون حرکات اختیاری، گفتن حرکات اختیاری فهیه اشد و نفسانیتن، نفسانی ترن، و برای این حرکات اختیاری یه مبدعی است که تصمیم میگیرد، تصمیم به جد، تصمیم جدی، اجماع، اشارتون الال اجماع المذکور، اشاره است به اون مبدع سوم، قوه سوم که قوه اجماع باشه. و قوله مزعنن و منفعلن ان خیال او وهم او عقل، و این که گفته که این مبدع عازم مجمع یعنی خود این اجماع سرسپرده و تأثیر پذیر است از خیال، تسلیم و تأثیر پذیر است از قوه مدرکه، که حالا خیال باشه یا وهم باشه یا عقل بر حسب تفاوت حیوانات. اینم اشارتون للمباد البعیده، این اشاره است به اون مبادی بعیده که اولین مبادی هستن اینا، پس معلومه اینه که بالاخره اینا قبل از اونن، چون مبدع اجماع از اینا تأثیر میپذیره، پس یعنی بعد از ایناست در رتبه. منتها میگه منفعل هست و تسلیمه نسبت به خیال یا وهم یا عقل، نه وهم یا عقل یا خیال مطلق، بلکه وهم یا خیال یا عقلی که تنبعث و منها، اون خیال یا وهم یا عقلی که ناشی میشه ازش، برانگیخته میشه از اینها، یک قوه غضبیه. خب از اینجا معلوم میشه که هر دوی اینها قبل از اون اجماع هستن. چرا؟ چون گفت مبدع عازم مجمع سرسپرده و تأثیر پذیر است از خیال و وهم و عقلی که این چنینه، که به دنبالش قوه شوقیه هست. پس معلوم میشه خود اون میشه سومی، که تنبع سمنها یه قوه غضبیه، که کار قوه غضبیه دافعتون لذار، اصلا قوه غضبیه در اصطلاح یعنی همونی که دفع میکنه چیزهایی رو که ضرر داره. او قوتون شهوانیه، یا اینکه نه قوه شهوانیه است که جالبتون، در بعضی نسخه هم داره جلابتون، که کارش جلب کردن، به سمت خود کشیدن چیزهای لازم یا نافع حیوانی. اشارتون الى ان قوت الشوق متوسطتون بین القوى المدرکه والاجماع، این جمله اشاره داره به اینکه قوه شوق بین قوای مدرکه و اجماع است. چرا؟ چون عبارت این بود مبدع عازم مجمع سرسپرده و تأثیر پذیر از خیال یا وهم یا عقلی است که ازش قوه غضبیه یا قوه شهوانیه منبعث میشه. پس معناش اینه که قوه غضبیه و شهوانیه بعد از خیال و وهمه و قبل از اون مبدع عازمه. لذا اشاره است به این که قوه شوقیه متوسط است بین قوای مدرکه و اجماع. قوله فیوتی ازالک من بستف الازل من القوا، اینجا هم با صحیحش القواست، همونطور که اونجا این همونه، من القوا المحرکه الخادمت لتلک الامره، البته جناب استاد آقای حسنزاده دامزلو لتلک الامره می فرمودن صحیحشه، و به نظر میاد همین آمره، حالا عرض میکنم چرا، بهتر باشه. اطاعت میکند آن را، یعنی اون مبدع عازم مجمعی که خودش تأثیر پذیرفته بود از خیال یا وهم و یا عقلی که منبعث بود از اون خیال یا وهم یا قوه شوقیه، اطاعت می کند اون مبدع عازم مجمع را، اون چرا که پخش است در ماهیچه ها، که اون چیه؟ من القوا، که عبارت است از قوای محرکه که این قوای محرکه در حقیقت خادم اون فرمان روایانند، یعنی همه اون قبلی ها فرمان روا هستن و اونی که مباشرت عمل رو میکنه خادم و خدمتگزاره که خدمت رو او انجام میده اینا هستن. این لتل کل امر فرمان اشارتو، این قوله فیوتی ازالک من بست فل ازل، اشاره است به مبادع غریبهی که ذکر شد. مبادع غریبهی که ما گفتیم یعنی همون مباد قوای منبسته فی المباد الازل المحرکه للاعضا که اول بحث امروز بود، که اونا گفتیم مبادی غریب للحرکات هم در سطر پنجم صفحه قبل گفتیم و هی المباد الغریب للحرکات، اشاره است به اون مبادی غریبه ای که ما ذکر کردیم. و قوله که داره فیوتی و ذالک، اشاره است به این که هازه القوا انما توتی الاجماع، این قوات مطیع اراده هستند. یوتی و زالک، زالک هم اسم اشاره به مذکره، یعنی اون مبدأ عازم مجمع را اطاعت می کند اونجرا که. و این که گفت تلکل امره آمره، اشارتون الال مباد سلاس لحاظه القوا، اشاره است به اون ستا مبدأی که مال این قوای منبسته در عضلات هست، یعنی اون سه تا قوای دیگه، مبدا علمی و قوه شوقیه و اجماع، اونا میشن فرمان روایان. فان المحرک بالحقیقه هی حاضهی، زیرا که اونی که بالحقیقه محرک، حقیقتا حرکت رو به وجود میاره، یعنی بلا واسطه مباشرتا، همین قوای منبسته در عضله. والباقیه یعنی اون ستای دیگری که اول گفتیم، اونا آمرتون لتلکل آمره. خب آمره اگه مفرد باشه خب اشکال نداره، برای اینکه مفرد مؤنث میتونه بر جمع هم اطلاق بشه، مثل اینکه میگیم القو المحرکه، همین جمله قبلش داریم القو المحرکه، الخادمه لتلکل آمره، یعنی لتلکل قو الامره. اما اگر امره بخونیم، امره جمع آمره نه جمع آمرتون، اون وقت لازمش اینه که مفردش مذکر باشه، در حالی که قوا مؤنث هستن نمیتونیم امره بخونیم که مطابق باشه با چی. ولما ذکر کون الشوق منبعثا من القوى المدركه و کون القوى قوا مطیعتن للاجماع استغنا عن ذکر ترتیب و عن ذکر اسناد الاجماع الشوق. میگه چون ذکر کرد مصنف که شوق برانگیخته میشه من القوا المدرکه، از ناحیه قوای مدرکه، این که گفت تنبعث و انها قوتون غضبیه، یعنی شوق از توسط قوای مدرکه برانگیخته میشه. و اینکه بعد گفت القوا، یعنی همین قوایی که الان بحثش بود، یعنی قوای محرکه، یعنی قوای منبسته در ازل، اینا مطیعند نسبت به اراده. این استغنا عن ذکر ترتیب، دیگه چون اینطوری که گفت، این مستغنی شد از اینکه ترتیب قوا رو اونطوری که ما گفتیم بیاد بگه اولی مبدأ علمی بعد قوه شوقیه، یه ولو اینکه اول سومی رو گفت، ولی سومی رو یه جوری گفت که معلوم شد اون سومیه نه اولی، ولو اول ذکرش کرد، ولی گفت مبدأ اون عازم مجمع که خودش سرسپرده و تأثیر پذیر از خیاله، پس معلوم شد خیال قبل از اون، خیال نه اونم خیال مطلق، خیالی که ازش قوه غضبیه ناشی میشه، پس معلوم میشه که قوه غضبیه هم باز قبل از آز. و بعدم گفت قوا مطیع اجماعن، گفت فیوتی ازالک، پس معلوم میشه این قوا آخر همن، چون اینا بعد از اون اجماعی هستن که خود اجماع بعد از دوتا قوه است، پس به ترتیب ولو ذکر نکرد اما جوری عبارت رو بیان کرد که کسی بخواد میتونه ترتیبش رو به دست بیاره. میگه چون ذکر کرد که شوق منبعث هست از قوای مدرکه، یعنی پس بعد از قوای مدرکه، و ذکر کرد که قوا مطیع اجماع هستند، یعنی این قوای منبسطه در عضلات بعد از اجماع هستند، استغنا. البته با این دوتا لم یستغنه، با این که یه مسئله دیگه هم بود و اونی که گفت این مبدأ عازم مجمع مذعن و منفعل هم هست از خیال، یعنی اگه اونم نباشه این ترتیب به دست نمیاد. لذا به زمیمه این که لما ذکره که مبدأ عازم مجمع مذعن و منفعل از خیال است، و ذکره که شوق منبعث هست از قوای مدرکه، و ذکره که این قوا، یعنی این قوایی که آخر ذکر کردیم که قوای منبسطه در عضل مطیع اجماع هستن، با این ستا، یعنی چون این ستا مسئله تو عبارت شیخ بود، اینجا استغنا عن ذکر ترتیب، و الا اونی که خواجه فرموده کافی نیست برای اینکه ترتیب ازش به دست بیاد، مستغنی شد از این که ترتیب اینا رو ذکر بکنه و از این که ذکر بکند اسناد اجماع را الی شوق. دیگه لازم نبود که بگه اجماع به شوق مستنده، برای اینکه جوری عبارت رو گفت، گفت مستند است اجماع به وهم و خیالی که ازش شوق منبعثه، پس ازش به دست میاد. اشارت از این اشاره دیگه وارد نفس فلکی میخوان بشن، چون در طبیعیات قدیم معتقد بودن که فلک نفس داره. حالا همون بیاناتی که مطرح بوده اینجا الان ملاحظه می‌فرمایید. در مباحث قبل که اون قسمت‌هایی که ما نخوندیم، یعنی قبل از مباحث نفس، اونجا اثبات کردن که فلک وجود داره. فلک یعنی جسم گردی که طبیعتش اینه که حرکت به دور خودش بکنه، یعنی حرکت وضعی بکنه. پس ما مقدمتاً چند تا چیز رو خوب اینجا برای اینکه این متن روشن بشه عرض بکنیم. الفلک تعریفش اینه: جسم مستدیر فی تباعهی مبدأ میل مستدیر، جسمی که خودش گرده و در طبعش مبدأ میل به حرکت گرده، یعنی حرکت دور خود، یعنی در طبیعتش این خابیده که میل داره به حرکت استداری، به حرکت دورانی، به حرکت وضعی بهش میگن. این فلک طبیعت چیه؟ طبیعت رو قبلا گفته بودیم، مبدأ للفعل لا عن ارادتن ولا بله ان حالا مبدأ للفعل على وتيرة واحدة لا عن إرادة. مبدأ فعل یک نواخت، همونی که دیروز گفته بودیم که صورت نوعیه تقسیم میشه به دو قسم، طبیعت و نفس. طبیعت یعنی بله فاعل افعال بی اراده و بی تنوع. فاعل افعال بی اراده و بی تنوع اینطوری میگن. اونی که مبدا فعل است علاوه تیرت واحده، یعنی به نحو یک نواخت، به روش یکسان. لا ان ارادتن یعنی اراده هم نداره. نفس فلکی، نفس حیوانی رو قبلا خونده بودیم. نفس فلکی عبارت هست از اونی که مبدأ للفعل علا وتیرتن واحدتن ان ارادته. نفس فلکی هنوز اثبات نکردیم، ما فعلا تعریف میکنیم، بعد میخوایم بگیم یه همچی چیز رو ما میخوایم اثبات کنیم. چیزی که مبدع فعل یک نواخته اما ان ارادتن، از روی اراده همون کار یک نواخت رو انجام میده، در مقابل اون بقیه که گفتیم نفس یه وقت فاعل افعال ارادی و بی تنوع، یعنی همین نفس فلکی، فاعل افعال ارادی و با تنوع، این نفس حیوانیه، فاعل افعال بی اراده و با تنوع، این هم نفس نباتیه، این فلکی، این حیوانی، اینم نبات. خب نفس فلکی اینه. حالا میایم بعد از این سه تا مقدمه عرض میکنیم که شیخ میفرمایند که جسمی که در طبیعتش میل به حرکت دورانی هست دارای نفس است. این مدعا، حرکت دوری یعنی این که مثلا یک کره است حرکت میکنه، هم برمیه داره دور خودش میچرخه، میگه این دارای نفسه. چرا؟ دلیل، زیرا طبیعت به دلیل نداشتن اراده اگر به جایی میل دارد دیگر از آنجا فرار نمی کنه. موجودات طبیعی که کارشون به طبع انجام میشه، مثلا میگی دود میلش به طرف بالاست، خب وقتی میره به طرف بالا دیگه دوباره از بالا فرار نمیکنه. یا مثلا میگید این آب میلش به طرف پایینه، خب آب میلش به طرف پایینه یعنی میره به دریا، دیگه هیچ وقت وقتی رسید به دریا دوباره سرشو بر نمیگردونه بیاد همون راهی که اومده بوده مثلا، یا یه راه دیگه سربالایی رو پیش بگیره. چیزی که طبیعتش میل به یک جایی داره وقتی رسید به اونجا چی میشه؟ حرکتش متوقف میشه، آرام میگیره. اما وقتی میایم سراغ فلک، میبینیم که فلک اینجا که بود در نقطه الف، مثلا نقطه الفش وقتی موازی نقطه الف بود میل داشت بیاد به این که برسه به نقطه ب، یعنی اون نقطه الف او میخواست بیاد به نقطه ب برسه که میل یعنی حرکت میکرد، چون میلیست طبیعی در وجودش. خب وقتی میل داره بیاد به اینجا، اگه میلش به اینجا هست، اگه حرکت طبیعی باشه دیگه معنی داره که اینجا فرار کنه، در حالی که وقتی میرسه به نقطه ب وای که نمیسه، باز از ب چی میشه؟ دور میشه. به هر نقطه‌ای که میره بعد دوباره شروع میکنه از اون نقطه چی؟ دور شدن، یعنی همون جا را که طالب است از همون جا چیه؟ هارب است، همون جایی رو که طالبشه از همون جا داره فرار میکنه. پس چون در طبیعتش اینطوره که داره همون جایی رو که میره سراغش دوباره از همون فرار میکنه، بفرمایید این حرکت نمیتونه حرکت طبیعی باشه، چون طبیعت اگه به یه جایی تمایل داره دیگه از اونجا فرار نمیکنه. بله حرکت ارادی اینطوره، انسان تمایل داره به نونوایی بره، منتها نونی که گرفت از نونوایی فرار میکنه. چرا؟ چون یه موجودی است که هدف داره، کارش بر اساس هدف انجام میشه، یه نقطه ای رو طلب میکنه، هدفش که انجام شد از اونجا بر میگرده. پس موجودی که اراده داره درش این معنا داره که به یه نقطه ای بره و از اون نقطه برگرده، میره بالای کوه دوباره از همون بالای کوه میاد پایین. انسان اینطوره دیگه، حیوان اینطوره. میفرمند به دلیل اینکه فلک تا طالب نقطه ایست و هارب از همون نقطه، پس معلوم میشه این حرکتش حرکت طبیعی نیست، حرکتی نیست که مستند باشه به طبیعت. طبیعت یعنی چه؟ یعنی اون موجودی که فعل و یکسان و بی اراده انجام میده. این موجودی که به یه جایی میره و از اونجا دوباره برمیگرده، این باید اراده داشته باشه، و وقتی اراده داشت پس نفس فلکی اثبات میشه، یعنی اونی که مبدأ اون للفعل علاوه تیرتن واحده اما ان ارادته. این خلاصه بیان این فصله. اشاره یعنی فصل 26 این نمط، الجسم الذی فی تباعه میل مستدیر فان حرکاته من الحرکات النفسانیه دون الطبیعیه. اون جسمی که در طبعش میل گرده، یعنی میل به حرکت استداریه، میل داره به این که یک حرکت استداری انجام بده، لذا به خود میلم میگن میلش هم گرده. فان حرکات اون جسم از حرکات نفسانی است نه طبیعی. دلیلش چیه؟ این مدعا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که و الا، یعنی اگه میخواست طبیعی باشه لازمش این بود که لکان به حرکت واحدتن یمیل و به تب اما یمیل و الیه به تب، وگرنه یعنی اگه بنابود حرکتش طبیعی باشه یه همچین تالیف فاسدی لازم میومد. هر آینه بود اون جسم با یک حرکت میل می کرد به تب از چیزی که، یعنی اعراض می کرد، یمیل و انها یعنی اعراض می کرد، اعراض می کرد به تب از چیزی که تمایل به او داشت به تب. ای بنا بود حرکتش طبیعی باشه، باید طبیعت تبش هم تمایل داشته باشه به یه نقطه ای، هم فراری باشه، و نمیشه یک طبیعت در خود طبیعتش متضاد باشه، با خودش درگیر باشه. و الا اگر طبیعی بود، حرکتش حرکت طبیعی بود، لازم می اومد که با یک حرکت اعراض کند به تب از چیزی که تمایل او داره به او داره به تب. این عبارتون اخراست دیگه، جمله بعدی و یکون طالبن به حرکتهی و از اما به تب فی موضعه و هو تارکن لهو هاربون. اون واو هم زیادیه، منهو بتر. لازمش این میشد که طالب باشد با حرکتش یه وضع خاصی را به تب در جای خودش، چون در حرکت طبعی، در حرکت وضعی جا عوض نمیشه، موضع همون موضعه، منتها یه وضعی را در همون موضع میخواد. مثلا در همین جای که هست میخواد بیاد در وضعی که اون نقطه الفش موازیه با ب قرار بگیره، یعنی طالب این موازات با نقطه ب هست. وقت لازمش این میشه که طالب باشه با حرکتش یه وضعی را به تب در همون جایی که داره، در حالی که طالب بود در همون حال تارکن له، در حالی که همین موجود تارک اون وضع است، هاربون من، از او فرار میکنه، اینم به تب. یعنی هم به تب متمایل به یه وضعی باشه، هم به تب فراری از یک وضعی باشه. و من المحال، از محالات است که مطلوب به تب متروک به تب باشه، چیزی که طلب میشه طبیعتاً بعد فرار ازش بشه طبیعتاً، چون لازمش اینه که در درون شی تضاد حاکم باشه، یعنی در عین اینکه به یه نقطه مایل است مایل نباشه، در عین اینکه یه نقطه‌ای را طالب هست طالب نباشه. و من المحال اینکه مطلوب به تب متروک به تب باشه، اول محروب و منه به تب مقصودن به تب، چیزی که ازش فرار میشه به تب مقصود به تب باشه. پس در موجودات طبیعی امکان نداره که طبیعتشون مایل به یه نقطه‌ای و بعدم هارب از اون نقطه باشه. بله بل قد یکون و ذالک فل اراده، فی داره، فیاش افتاده، بلکه گاهی می باشد این امر که یه موجودی طالب جایی باشه، طالب وضعی باشه و بعد هم هارب از اون وضع باشه در اراده. لتصور غرض ما، چرا این میشه اینطوری که طالب میشه و حارب میشه؟ یه برای اینکه تصور کرده یه هدفی را. وقتی یه هدفی رو تصور کرده که اون هدف یوجب اختلاف الهیئات، که اون هدف ایجاب میکنه که حالات این موجود فرق کنه. هدفش نون گرفتنه، خب برای نون گرفتن میره تا نونوایی، ولی نونو که گرفت دیگه وجه نداره تو نونوایی گرما بخوره یا مثلا اونجا معطل بشه، بر میگرده. فقط بان ان حرکته نفسانیتون ارادیه. با این توضیحی که دادیم معلوم شد که حرکت اون جسمی که در طبعش میل مستدیر است حرکتی است نفسانی و ارادی. حالا نمیرسیم شرحشو بخونیم، وقت گذشت. و السلام علیکم.